بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شهادة مولى الموحدين امیر المؤمنین صلوات الله علیه و علی اهل بیت طاهرین را به پیشگاه مقدس ولی عصر اجل الله فرجه الشریف و مقام معظم رهبری و همه شیفتگان آن حضرت تسلیت عرض میکنیم و از خدای متعال درخواست میکنیم که همه ما را از پیروان راستین آن حضرت قرار. همونطور که اطلاع دارید، موضوع بحث ما قرآن در آینه نهج البلاغه است، یعنی به کلمات امیرالمومنین سلام الله علیه مراجعه میکنیم برای اینکه ببینیم اون حضرت قرآن را چگونه معرفی فرمودند و درباره قرآن چه مطالبی را برای پیروانشون مورد توصیه قرار دادند. البته مطالب در این زمینه زیاد است، ما به اندازه ظرفیت بحث‌های این چند شبمون یک قطره ای از دریا را در واقع گزینش می‌کنیم. در شب‌های قبل بعضی از قسمت های نجم و آقا را در این زمینه تلاوت کردیم، امشب هم به اندازه ای که توفیق باشه قسمت های دیگری را تلاوت میکنیم. در خطبه 189 میفرماید: ثم انزل علیه الكتاب نورا لا تطفع مصابیحه و سراجا لا یخبو توقده و بحرا لا یدرک قعره. خدای متعال بر پیامبر گرامیش قرآن را نازل فرمود به صورت نوری که چراغ‌های آن هرگز خاموش نخواهد شد. خود قرآن نوری است و این نور مصابیحی دارد، چراغ‌هایی دارد که از این مخزن، از این مرکز تابش استفاده می‌کنند و به دیگران روشنایی میرسانند. این چراغ‌هایی که از این منبع نور استفاده میکنند، اونها هم هرگز خاموش نخواهد شد. و سراجا لا یخبو توقده، یک خورشید فروزانی است که هیچگاه از فروزش نمیافتد و به خاموشی نمیگراید. و بحرا لا یدرک قعره، دریایی است که هیچ کس به قعر اون نمیرسد، امکان رسیدن به جرفای اون برای کسی نیست. دنبال این خطبه طولانی است در اوصاف قرآن کریم، من همشو نمیرسم بخونم. این جمله دیگه شو از این خطبه انتخاب کردم. میفرماید: و دواء لیس بعده داء و نورن لیس معه ظلمه. قرآن دوایی است که بعد از آن دردی نخواهد بود. اگر کسی از داروهای قرآن استفاده کنه، بعد از اون احتیاجی به هیچ داروی دیگری پیدا نمی کنه و دردی برای او، بیماری برای او باقی نخواهد ماند. و همچنین نوری است که با او تاریکی دوام نمیاره. اگر کسی از نور قرآن استفاده کند، از همه تاریکی ها نجات خواهد یافت. در جلسه قبل هم عبارتی از نهج البلاغه در همین مضمون شبیه این مضمون قرائت کردیم که قرآن دوای همه دردهای شماست و عرض کردم که مسلماً منظور از این تعبیر این نیست که بیمارستان‌ها را باید بست، مطب طبیب‌ها را باید بست، اونها هیچ معالجه ای نمی کنند یا معالجه اونها سودی نداره یا با وجود قرآن دیگه احتیاج به اونها نیست. اون دردی که قرآن در سبب علاجش هست، اون دردی است که اون بیماری است که سعادت ابدی انسان را به خطر می اندازی و مقدماتش اون چه در دنیا موجب بدبختی آخرت میشه، اون را قرآن در سبب علاجش هست. البته برکات قرآن اونقدر هست که برای بیماری های جسمانی هم میشه از قرآن استشفاء کرد، اما اون یک باب دیگری است. اون چه مستقیماً و در ظاهر قرآن کریم به اون میپردازه معالجه دردهای روحی و معنوی و اجتماعی انسان هاست. خب هر کس به قرآن ایمان داشته باشه این اندازه را لااقل قبول داره که دردهای اخلاقی و معنوی انسانها با قرآن معالجه میشه، که مهمترین اونها همونطور که باز در قسمتهای دیگری از نهج البلاغه هست کفر و نفاق و همچنین شک و تردید در معارف و معتقدات. اینها بیماری هایی است که قرآن علاج میکنه. اما آیا بیماری های اجتماعی را هم علاج میکنه؟ آیا در صدد هست که نسخه ای برای معالجه دردهای اجتماعی هم به انسان عرضه بکنیم یا نه اینها را دیگه به عهده خود مردم گذاشته که برند راهش رو پیدا کنه؟ هم در عبارت هایی که قبلا خوندیم اشاره ای بلکه تصریحی به این مطلب بود که دردهای اجتماعی انسان هم قرآن معالجه می کنه. یعنی دستوراتی که قرآن برای تنظیم روابط اجتماعی و اجرای احکام الهی در اجتماع داده، اینها برای درمان دردهای اجتماعی است. اگه ما اینها را عمل بکنیم بیماری های اجتماعیمون هم دوا میشه، معالجه میشه. و اصولا قرآن برای سعادت دنیا و آخرت انسان ها نازل شده و همه چیزهایی که مورد نیاز انسان است و انسان به تنهایی نمیتونه با عقل خودش با فهم خودش اونها رو بفهمه و در سعادت او مؤثر هست، قرآن اونها رو بیان میفرماید. و به طور قطع مسائل اجتماعی از مهمترین چیزهایی است که انسان نیاز به راهنمای الهی داره و در سعادت دنیا و آخرتش مؤثره. مثال زدم، گفتم قرآن برای دردهای اجتماعی ما هم گاهی یک دواهایی تجویز می‌فرماید که ما درست جدی نمی‌گیریم اونها را. اگه جدی بگیریم خواهیم دانست که چه برکات عظیمی از قرآن میشه گرفت و استفاده کرد و ما غافلیم. مثالی زدم که این آیه شریفه که میفرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، یکی از راههایی است که قرآن معرفی میکنه به انسانها که اگر ایمان و تقوا داشته باشند حتی تنگناهای مادیشون هم برطرف میشه و خدا برکات آسمان و زمین رو بر اونها نازل میکنه. عرض کردم که این معناش این نیست که اسباب ظاهری و طبیعی دیگه در این کار نیستند. مثل همه چیزهای دیگری که قرآن تأکید میکنه، مثل دعا کردن، معناش این نیست که وقتی دعا میکنید که بیماری شفا پیدا کنه یعنی دیگه باید دواخانه ها را بست، دیگه احتیاجی به اونها نیست. اونها اسباب ظاهری است. در اینجا دو مطلب هست که باید مورد توجه قرار بگیره. یکی این که مؤمنین باید توجه داشته باشند که همین اسباب ظاهری سررشتش به دست خداست، اگر او نخواد این اسباب هم اثر نمی کند. مؤمن باید توجه داشته باشه که درسته که خدا این اسباب و مسببات، این علل و معلولات مادی و طبیعی را قرار داده، ولی اینا چیزاییست که او قرار داد و اختیارش به دست اوست. پس ما باید توجهمون اولا اصالتا به دست او باشد نه به اسباب. ثانیا این اسباب تنها راه رسیدن ما به اهدافمون نیستن، گاهی این اسباب وجود ندارد و خدا میتواند از راه دیگری نیازهای ما را برطرف کند، مثل شفای امراض زیادی که همه ما میدونیم، گاهی خودمون دیدیم و صدها برابر شنیدیم، نقلهای متواتر کسانی رو که خدا بدون اسباب ظاهری به برکت دعای اولیایش شفاعت حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین اونها رو شفا داد. پس غیر از این اسباب ظاهری فوق اینها یک اسباب دیگری هم در کار است، عنایت اولیاء خدا، دعاها، توجهات، اینها هم وسائلی است برای اینکه مشکلات ما حل بشه. از جمله یکی از چیزهایی که باز برای نمونه عرض میکنم، قرآن روش تأکید فرموده و ما خیلی اونا جدی نمیگیریم، همین مسئله نزول باران است. در دو جا در داستان حضرت نوح آمده که خطاب به قوم خودش میفرماید و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم قوتن الى قوتکم ولا تتولوا مجرمین. در سوره هود میفرماید حضرت نوح به قومش فرمود از گناهانتون توبه کنید، استغفار کنید، به سوی خدا برگردید تا خدا آسمان را بر شما بباراند. یرسل السماء علیکم مدرارا، باران فراوانی خدا بر شما نازل کنید. و یزدکم قوتن الى قوتکم، به این نیرویی که دارید مغرور نشید، خدا علاوه بر این اگر توبه کنید و به سوی او بازگردید قوتهای دیگری علاوه بر این نیروهایی که دارید در اختیارتون قرار خواهد داد. در سوره نوح هم همین مضمون آمده، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. نقل میکنه که خدایا من قریب 1000 سال مردم رو دعوت کردم و اینا بهشون گفتم، داره به خدا عرض میکنه، فقلت استغفروا ربکم، بهشون گفتم استغفار کنید، از گناهانتون توبه کنید تا خدا باران فراوانی بر شما نازل کند، کشت و زرهای زیادی، باغهای فراوانی در اختیارتون قرار بده، نهرهای پر آبی براتون جاری کنید، اگه استغفار کنید. از این آیات به خوبی به دست میاد که استغفار وسیله ایست برای نزول باران. درسته که باران اسباب طبیعی داره، باید بخار آبی از دریا بلند بشه، در یه شرایط خاصی به وسیله باد به نقاطی برسه و با اسباب خاص طبیعی به صورت قطرات باران یا برف و تگرگ نازل بشه. اینا هست و اینا نظامی است که خدا قرار داره. اولا توجه داشته باشیم که این سلسله اسباب و مسببات سلسله جنبانش خداست، حالا که اون اسباب قرار داده از اختیارش خارج نشده، سررشته این اسباب به دست اوست. به علاوه دست خدا هم دیگه بستنی است که فقط در همین شرایطی که ما میشناسیم و از همین اسبابی که ما میدونیم باران نازل بشه. یکی از اسبابی که باعث نزول باران میشه دعای مردم و استغفارشون، اگه استغفار جدی باشه. نماز استسقا که از نمازهای مستحب هست و سیره پیغمبر اکرم و ائمه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین بوده، در خود نهج البلاغه دعای استسقا نقل شده، اینا نشانه این است که خدا میخواد مردم را موقعی که نیازمند هستند متوجه خودش کنیم. اگه در موقع رفاه و آسایش به یاد خدا نمیافتند، اقلا موقع خشکسالی به یاد خدا میافتند. در آیاتی داریم که میفرماید ما هیچ پیامبری را مبعوث نکردیم به هیچ قومی مگر اینکه اونها را مبتلا به سختی ها و گرفتاری ها کردیم. از سنت های عجیب الهی اینه که وقتی خدا پیغمبری را به یک قومی مبعوث میکرد، مبتلا به یک سختی ها و گرفتاری های هم میکرد اونا را. چرا؟ لعلهم یضرعون، یا در آیه دیگری همین مضمون هست، لعلهم یتضرعون. این یک زمینه ای بود که مردم نیاز خودشون را به کمک های الهی بهتر درک کنند، آمادگی پیدا کنند برای پذیریش. اون وقت که بی نیاز باشند گوششون بدهکار نیست به دعوت انبیا، احساس نیازی نمی کنند. اما وقتی گرفتار هستن، فقر هست، خشکسالی هست، گرفتاری دیگه هست، اون وقت زمینه هست برای اینکه به کلمات انبیا به دعوت اونها هم گوش بدن. می فرماید ما همه اقوام را موقعی که پیغمبران را مبعوث کردیم مبتلا کردیم به بأسا و ضرا لعلهم یضرعون، ولی بسیاری از مردم با این که مبتلا به گرفتاری و سختی ها شدن باز هم متنبه نشد. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، پس چرا وقتی ما این گرفتاری رو براشون رو پیش آوردیم باز هم به تضرع و زاری نپرداختند؟ ولیکن قصد قلوب، دلهاشون سخت شده، قساوت گرفته. اینه که حتی با این هشدارها هم به هوش نمیاند، متوجه نمیشن که اقلن حالا که گرفتاری دارن دستشون به در خونه خدا دراز کنن. ما وقتی حالا وقتی خوش سالی هم میشه وقت میفتیم به فکر این که باران مصنوعی ایجاد کنیم، یه فرمولی پیدا کنیم که ابرها را آبستن کنیم و با یه مواد شیمیایی اونها را وادار کنیم به این که ببارن. گیرم چنین کاری هم کردیم ما و موفق شدیم، اون وقت از خدا بی نیاز میشیم؟ مگه این همه داروها در اختیار ما نیست؟ اما اینجور است که هر کسی دسترسی به دکتر دوا داره حتما معالجه میشه، چه بسا داروهایی که اثر معکوس میبخشه، چه بسا پزشکهایی که تشخیص اشتباه میدن که اگه دکتر نمیرفت بهتر بود، زودتر معالجه میشد. این سلسله اسباب و مسببات رو خدا قرار داده اما از دست او خارج نشده، اختیارش به دست اوست. اگه اسباب دیگری هم کشف کنیم، توانستیم خودمون ابر هم ایجاد کنیم و باران هم بباریم، بالاخره سررشته این اسباب به دست خدا هست. و حالا آیا راحت تر نیست به جای اینکه این همه تلاش کنیم تا ابر مصنوعی و باران مصنوعی ایجاد کنیم، بریم در خونه خدا استغفار کنیم که هم نعمتهای دنیامون زیاد بشه هم سعادت آخرت رو تأمین کنیم، از عذاب جهنم هم نجات پیدا کنیم. استغفار و توبه فقط برای این نیست که دنیامون آباد بشه، حاصلش برای اینه که آخرتمون اصلاح بشه، از عذاب الهی، عذاب ابدی نجات پیدا کنیم. اما خدا از باب لطف خودش برای اینکه ما کشیده بشیم به اون سو که فکر آخرت بیفتیم و از گناهانمون توبه کنیم تا به عذاب ابدی مبتلا نشیم، این اثر رو هم در دنیا براش قرار داده که وقتی استغفار میکنید خدا بارانم براتون میبارانه. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، اولا خدا گناهانتون رو میامرزه، یرسل السماء علیکم مدرارا، اون وقت بارانهای فراوان هم خدا بر شما نازل میکنه، کشت و زرهاتون رشد میکنه، نهراتون برآب میشه، و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهار. به هر حال اینجوری استفاده از قرآن میشه کرد، ولی ما پشت میکنیم که انه اینا را ندیده و نشنیده میگیریم، یا حمله بر شوخی و تعارف میکنیم. کدومش؟ واقعا خدا تعارف میکنه؟ حضرت نوحی که هزار سال به مردم فرمود فقلت استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا، شوخی میگرد باشون؟ تعارف میگرد؟ خب خوب بود یه دفعه میگفتم خب امتحان میکنیم ببینیم میشه این که تو میگی یا نمیشه. اگه واقعا استغفار میکردن و این وعده براشون تحقق پیدا نمیکرد، اونها حجت پیدا میکردن بر نوح و بر سایر انبیا. به هر حال در قرآن نسخه های زیادی برای سعادت همین دنیامون هم هست. منتها جدی نمیگیریم. اگه جدی بگیریم دنیامون هم آباد میشه علاوه بر آخرت. به هر حال امیرالمومنین میفرماید قرآن یه دوایی است که بعد از اون دیگه دردی باقی نمیماند اگه درست عمل کنید. اگه درست استفاده کنید از قرآن دیگه دردی برای شما باقی نمیماند. و نورن لیس معه ظلمه، اگه با قرآن باشید و از نور قرآن استفاده کنید گرفتار ظلمت ها و تاریکی ها و تیرگی ها و ابهام ها و ندانم کاری ها و چه کنم ها نمیشید. راه را براتون باز میکنه، راه روشنی را در اختیارتون قرار میده که دچار ابهام ها نشید. در خطبه دیگه میفرماید به دنبال مطالبی که در وصف قرآن هست و فراوانه هست یک قسمتی شما میخونم. یونادی منادن یوم القیامه الا ان کل حارث مبتلا فی حرثه و عاقبت عمله غیر حرثت القرآن فکونو من حرثته و اتباعه و استدلوه على ربکم و استنصحوه على انفسکم و اتهموا علیه آراءکم و استغشوا فیه اهواءکم. می فرماد روز قیامت منادی این ندا می کند که هر کس هر کشتی کرده، هر زراعتی کرده، این زراعتش آفت خورده، بر هر اساسی هر زراعتی انجام گرفته اینها آسیب دیده، نتیجه نداده، یعنی اعمالی که کردید به دردتون نمیخوره. اینجا دنیا مزرعه، آخرت هست دیگه، از دنیا مزرعتون هم. ما در اینجا کشت میکنیم، در آخرت باید برداشت کنیم. در روز قیامت که میشه یک منادی ندا میکنه، هر کس در دنیا کشت کرده کشتهاش آفت زده، چیزی اینجا گیرش نمیاد الا حرثت القرآن، مگه کسانی که سر و کارشون با قرآن بوده، با قرآن کشت کرده، اونها کشتشون سالم بوده، ثمر داده، امروز ازش استفاده میکنند، رفع نیاز میکنند. اون روزی که هیچ کس نمیتونه نیاز دیگری رو برطرف کنه. میفرماد حالا که چنین است و در روز قیامت این ندا به گوش شما خواهد رسید، الان قدر بدانید و از کسانی باشید که با قرآن سر و کار دارید و قرآن را کشت می کنید. فکونو من حرثت القرآن و اتباعه و استدلوه علی ربکم، اگر به قرآن مراجعه کنید و ازش استفاده کنید به وسیله قرآن خدا را خواهید شناخت، اوصاف او را خواهید شناخت. قرآن راهنمایی است که شما را دلالت می کند به سوی او، از این دلیل و راهنما استفاده کنید. و استدلوه علی ربکم و استنصحوه علی انفسکم، شما احتیاج دارید به کسی که خیرخواه شما باشه، دلسوز شما باشه، مواقع لازم شما را نصیحت کنه، خیرخواهی کنه. اگر احتیاج به چنین کسی دارید برید سراغ قرآن و استنصحوه، او را ناصح خودتون قرار بدید، او یک نصیحتگر دلسوزی است که خیانت نمی کنه به شما. و اتهموا علیه آراءکم، این پرداختن به یک مطلب دیگری است که انشاءالله اگر خدا توفیق بده در شبهای آینده به تفصیل درباره اون خواهیم برداخت، که ما حالا وقتی رفتیم سراغ قرآن و خواستیم از قرآن استفاده کنیم در اینجا هم پستی و بلندی هایی وجود داره، خم و چم هایی وجود داره. اینجور نیست که هر کسی با هر نیتی با هر روشی سراغ قرآن آمد بتونه درست استفاده کنه. اینجا هم شیطان کاملا مواظب هست که اگه کسانی را نتونسته حریفشون بشه که سراغ قرآن نیاند و آمدن سراغ قرآن، اما در اینجا باز اونها رو فریب بده، گول بزنه و نگذاره که معانی واقعی قرآن رو بفهمند، گولشون بزنه در فهم قرآن، در استفاده کردن از قرآن. مهمترین چیزهایی که باعث میشه آدم بعد از این که اومد سراغ قرآن فریب بخوره، فریب شیطان را بخوره و گمراه بشه و از هدایت قرآن استفاده نکنه، اینه که آدم پیش خودش یه نظرهایی داره، یه هوسهایی داره، یه دلخواهایی داره، دلش میخواد قرآن هم همینا را بگه. کم نیستن کسانی که قبل از اینکه برن سراغ قرآن اول فتوای خودشون را صادر کردن، میگن قرآن باید اینجور بگه، با این پیش داوری، با این زمینه ذهنی وقتی برن سراغ قرآن طبیعی است که گمراه هم بشند، با اینکه از اول گفتن که قرآن چی باید بگه. به آیه‌ای مراجعه میکنن که یک ابهامی داشته باشه بتونن طبق دلخواه خودشون تفسیر کنن، اون برداشتی که دلخواه خودشون هست اون را به قرآن نسبت بدن، اون جور استظهار کنن از قولا، به قول همین امروزی ها برداشت خاص خودشون را داشته باشن. اگر آدم با این سابقه ذهنی، با این پیش داوری بره سراغ قرآن و اول فتوای خودش رو بده که بله قرآن باید اینجور بگی، خب ضمانتی نداره که درست قرآن رو بفهمه. همین پیش داوری و دلخواه خودش و رأی قبلی خودش باعث میشه که گمراه بشه و نفهمه درست. ما اگه بخوایم واقعا از قرآن استفاده بکنیم باید ذهن خودمون رو خالی کنیم، انگار هیچی نمیدونیم در این ذهن. دو زانو مؤدب بشینیم جلوی قرآن بگیم قرآن هرچی تو میگی، نه اینکه از اول بگیم قرآن باید اینا بگی. اون وقت بعد بگردیم یه آیهی پیدا کنیم که درش یک اجمالی باشه، تشابهی باشه و همون کنیم بر همون معنای دلخواه خودمون. این راه استفاده از قرآن نیست. در همینجا امیرالمومنین میفرماید وتهمو علیه آراءکم، اون آرایی که خودتون نسبت به قرآن دارید اونها را تخطئه کنید، متهم کنید خودتون را که این رأی قبلی که من دارم این موافق قرآن نیست. اگر آدم قبلا یه رأیی داشته باشه و بخواد بگه از قرآن همون را استفاده کنه این هدایت نمیشه، اول باید بگه من رأی ندارم، یا اون چه دلخواه خود من هست این را کنار بگذارم، ندیده بگیرم، تخلیه کنم ذهن خودم را از پیش داوری ها، از آراء شخصی، از هوس ها، اون وقت از قرآن میتونم استفاده کنم. والله وقتی از اول دلم بخواد یه همچون معنایی از قرآن استفاده کنم میگردم یه آیه پیدا میکنم سر و تهش رو میزنم یه جوری تا با اون دلخواه خودم تطبیق کنم. این راه استفاده از قرآن نیست، این گول زدن خود است یا گول زدن دیگران است. و تهمو علیه آراءکم، آراء خودتون را نسبت به قرآن متهم کنید، تخطئه کنید، بگید ما درست نمیفهمیم، اونی که جلوتر خیال میکردیم دلمون میخواد این درست نیست. خوب ذهن خودتون را که تخلیه کردید اون وقت میتونید از قرآن استفاده کنید. وستغشو فیه احواءکم، هواها و هوسهای خودتون را مغشوش بدانید، یعنی اینکه دلتون میخواد قرآن یه همچون معنایی را بگه به شما، این دلخواه را بدانید که قلابی است، این غش است، درش خطا است، شیطان شما رو فریب داده. با دلخواه نمیشه قرآن رو معنا کرد، نمیشه از قرآن استفاده کرد. هوسهای خودتون رو بگذارید کنار، که انهو مساوی است برای شما هرچی قرآن بگه، که انهو نه انهو باید باشه، حتما باید این چنین باشه. ما باید در مقابل خدا و بیان خدا از خودمون چیزی نداشته باشیم، بگیم رأی اون چه تو فرمایی. میدونید حضرت ابراهیم در اواخر عمرشون در حدود 100 سالگی، حالا چیزی شبیه قریبه،
یک قرن از عمرشون گذشته بود و ایشون فرزندار نشده بود. در اواخر عمرش نزدیک 100 سالگی خدا دو تا پسر بهش داد، یکی اسماعیل یکی اسحاق. اسماعیل را با اون داستانی که میدونید حضرت با مادرش به سرزمین مکه برد تا اونجا رشد و نمو کرد و یک جوان بسیار برومندی شد. حالا پدری که 100 سال بی فرزند بوده، حالا یک جوان خوش سیمای مؤدب ما معرفت نورانی خدا بهش عطا کرده، وقتی چشمش به جمال این جوانش میفته دلش شاد میشه، دلش غنج میزنه. در یه همچه حالی در خواب به او وحی میشه که این فرزند تو باید قربانی کنی. اگه به من و شما یه همچه چیزی پیغمبری صریحا میفرمود، جبرئیل در بیداری به من و شما میگفت، تا به شنیدنش رو داشتیم چرا به عمل کردنش. ابراهیم به ذهنش هم خطور نکرد که شاید این اشتباه باشه، چون وحی خدا به پیغمبر که میرسه هیچ وقت درش اشتباه نمی کنه. بگذارید از این شبهه های شیطانی که القا می کنند که فهم پیغمبر هم فهم بشریست، اونم درش خطا واقع می شه. خاصیت فهم الهی این است که پیغمبر وقتی دریافت می کنه فهم نبوت، راهی برای خطا درش وجود نداره. حالا چگونه است؟ یک راهیست بین خدا و انبیا، اونا خودشون میدونن چجور است که وقتی وحی میشه راه خطا نداره، حقیقت را اونچنان که هست درک میکنند و میامن. خصوصیت نبوت اینه. وقتی خطاب شد که فرزند تو باید سر ببری، حضرت ابراهیم هیچ سر سوزنی در ذهنش خطور نکرد که این چه دستوریه؟ حالا این جوان برومند را بنده شایسته خدا، که اونم یک پیغمبریست از پیغمبران خدا، حضرت اسماعیل هم یکی از پیغمبران بزرگی، حالا اون وقت نمیدونم پیغمبر شده بود یا نه، یه همچو کسی که شایستگی پیغمبری داره من برم سر ببرم که چی بشه؟ و بعد این مطلب را با خود اسماعیل در میان گذاشت. حالا جوان 15-16 ساله 17-18 ساله نمیدونم دقیقا چه سنی بوده، ولی جوانی بودی، جوان تازرسی بودی. وقتی به اون میگه که یه همچو دستوری من دارم، این جوان ببین چی جواب میده، میگه یا ابت افعل ما تو امر ستجدنی انشاء الله صابرا. شاید هنوز اون وقت به پیغمبری هم نرسیده بود حضرت اسماعیل، اما ادب را و معرفت را و ایمان را ببین. وقتی پدرش میگه که به من دستور داشته تو را برم سر ببرم، میگه هر دستوری داری عمل کن پدر، یا ابت افعل ما تؤمر، و نگران من نباش، من صبر خواهم کرد. ستجدنی انشاءالله من الصابرین. و باز در همینجا ادب او را ببین که میگه ستجدنی انشاءالله، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. بازم به قدرت خودش تکیه نمی کنیم، میگه انشاءالله، خدا به من کمک میکنه تا منم صبر بکنم و در مقام انجام وظیفه تو کارشکنی نکنم. تسلیم. ما باید در مقابل امر خدا و کتاب خدا اینچنین باشیم، هرچه خدا بگه. اگه ما بنده ایم و تسلیم اوییم، و جهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض، خودمون رو کاملا تسلیم خدا قرار بدیم، در دلمون هم نباید نسبت به احکام خدا، نسبت به دستورات خدا چون و چرایی داشته باشیم، نگرانی داشته باشیم، بگیم اگه چنین میشد شاید بهتر بود. اگر این روحیه در ما پیدا شد، اون وقت وقتی سراغ قرآن میریم درست میفهمیم، و الا وقتی میگیم قرآن نباید چیزی بگه که موجب سختی ما بشه، موجبه میشه که لذتهای ما به خطر بیفته، اموال ما کم بشه و چیزهای از این قبیل. وقتی این قضاوتها رو پیشا پیش کردیم، وقتی سراغ آیه میریم یه جوری دیگه میفهمیم. برای اینکه درست بفهمیم قرآن را، باید ذهن رو تخلیه کرد، هم از پیش داوری ها و قضاوت های قبلی، هم از دلخواه ها و هوس ها. و تهمو علیه آراءکم و استغشوا فیه اهواءکم. هوس های خودتون را هوس های نادرست و نابجا بدانید تا بتونید درست از قرآن استفاده کنید. قضاوت های خودتون را و آراء خودتون را، اونچه از قرآن گرفته نشده، اونچه برهان صحیحی ندارد، اونا را تخطئه کنید تا اینکه درست بتونید از قرآن راهنمایی بگیرید، وگرنه شما هم در معرض خطا و انحراف واقع خواهید شد. و این یک مسئله دیگری است که انشاءالله بعداً بهش خواهم پرداخت. این شبها بیشتر باید فرصتی باشه برای عبادت و شب زنده‌داری و اینها. من خیلی معطل نکنم، یک قسمتی دیگری از آداب قرائت قرآن را از یک جای دیگری از نهج البلاغه نقل کنم. انشاءالله در این شبها از این بیاناتم استفاده کنیم. در اوصاف متقین، میدونید یکی از خطبه های نهج البلاغه درباره اوصاف متقین است. اون داستان حمام که از حضرت سوال کرد اوصاف متقین را و حضرت براش بیان فرمود و در پایان شنیدن این اوصاف سیحهی کشید و از دنیا رفت. در اونجا بخشی از اوصاف متقین درباره قرائت قرآنه که متقین چگونه قرآن میخونه. میفرماد اما اللیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا. روز چه کارهایی میکنند، وظایف مختلفشون را در اجتماع انجام میدن، اونها رو قبلا بیان فرمودیم. میگه شب که میشه اینها می ایستن، پاهای خودشون را منظم میکنند، یعنی خیلی با ادب می ایستند. این از جاهایش که استفاده میشه که یکی از بهترین حالات قرائت قرآن اینه که آدم روی پای خودش بایسته و قرآن رو روی دو دست بگیره، مثل حالات قنوت، و قرآن را اینجوری تلاوت بکنید. البته صورت‌های دیگه هم داره، اما از بسیاری از روایات استفاده میشه که یکی از بهترین شکل قرائت قرآن اینجوری است. و حالا قدر متقنش در نمازه، در نافله هایی رو که شب میخونند ایستادن در این حال قرآن تلاوت بکنن. خب مسلمان ها در صدر اسلام عادت داشتن خیلی ها که سوره های بزرگ قرآن را در نمازهاشون میخوندن، دعاهای طولانی میخوندن. در همین اعصار اخیر هم ما ندیدیم، ولی اساتید ما که کاملا به فرمایشاتشون یقین داریم نقل میفرمودن که کسان زیادی بودن که در قنوت وترشون دعای ابو حمزه را میخوندن، در ایام سال در قنوت وترشون دعای کمیل را میخوندن، کل دعا را در قنوت ود یا کل دعای ابو حمزه را در قنوت ودرشون میخوندن. و همینطور کسانی که سوره های طولانی قرآن را در نمازهای نافلشون میخوندن. اینها بودند، برای ما شاید افسانه باشی. یکی از اساتید حالا یادم اومد، حفظهم الله، خدا انشاءالله سایهشون را گرم نکنه، از مراجع هستن. ایشون میفرمودن که اون وقتی که ما نجف بودیم، بعضی از علمای بزرگ نقل کردن که من یک شب شمردم در حرم حضرت امیر سلام الله علیه کسانی که در قنوت وترشون دعای ابو حمزه رو میخوندن بیش از 70 نفر بودن. کسانی که سحر در حرم حضرت امیر در قنوت وترشون دعای کمیل را یا دعای ابو حمزه رو میخوندن، شمردم بیش از 70 نفر. حالا اونایی که تو خونه های خودشون میخوندن چقدر بودن نمیدونم. یه همچین چیزایی تو مؤمنین بوده، ما فراموش شده بود این سنت ها و گرفتاری های دنیا باعث این شده که از این چیزا محروم شدیم. اما گاهی نقل بشه که چنین چیزهایی هم در عالم بوده بد نیست، برای اینکه اگه یه وقت موفق بشیم ما یه دو رکعت نماز دست و پا شکسته میخونیم مغرور نشیم. به هر حال می‌فرماید متقین شب که میشه می‌ایستند و به قرائت قرآن، قرآن را ترتیل می‌کنند با لحن خوب و شمرده شمرده آیات را تلاوت می‌کنند. در حال تلاوت یحزنون بهی انفسهم، حالت حزن به خود می‌گیرند. مطلوب است باز از آداب قرائت قرآن این است که قرآن را با لحن حزن‌آمیز تلاوت بکنند. و یستثیرون بهی دواء دائهم، با قرآن دوای خودشون را می‌جویند، پیدا می‌کنند، برمی انگیزانند. یعنی در بین آیات قرآن چیزی را پیدا می‌کنند که دوای دردشون. چجور؟ فَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَشْوِيقٌ رَكَنُوا إِلَيْهَا طَمَعًا وَتَطَلَّعَتْ نُفُوسُهُمْ إِلَيْهَا شَوْقًا وَظَنُّوا أَنَّهَا نُصْبُ أَعْيُنِهِمْ. وقتی با آیه‌ای میرسن که بشارت درش هست، رحمت‌های خدا را ذکر کردی، اوصاف بهشت را ذکر کردی، اونچنان این حقایق را جلوی چشم خودشون مجسم میکنند که گویا الان در بهشتند و دارن میبینند این نعمت ها را. گویا از یک منظری دارن تماشا میکنند. تطلعت الیه نفوسهم، مثل کسی که فرض بفرمایید از یک غرفه ای، از یک بالاخانه ای تماشا کنه یک منظره ای را. در حال نماز، در حال خلوت وقتی قرآن را دارن میخونند، حالا نمازش من عرض کردم یا بدون نماز هم ایستادن و دارند قرآن را تلاوت میکنند، اونچنان این معانی قرآن را باور دارند که گویا در اون حال الان در بهشتند یا مشرف بر بهشتند و این نعمت ها را دارند میبینند. اینه که دلشون به تب و تاب میفته از اشتیاق رسیدن به این نعمت ها و رحمت های الهی. و اذا مروا بآیه فیها تخویف اصغوا الیها مسامع قلوبهم، اگر به یک آیه برخورد بکنند که درش انذار هست، ترسوندن از عذاب خدا هست، اون چنان گوش میدند. اصغوا الیها مسامع قلوبهم، گوش دل را به اونها فرا میدند. یعنی که انهو در دلشون هیچ چیز دیگه نمیگذره جز همون آیه‌ای که داره اونها رو میترسونه از عذاب خدا. و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم، اونچنان تصور میکنن که گویا دم و باز دم دوزخ را صداش الان میشنن با مجسم کردن چنین حالیست و از قرآن استفاده می‌کنه. اگر در چنین حالی خدا لطف کند و چشمشون باز شه و ببینند خود بهشت را و جهنم را، جای تعجبی نیست. اگر پیغمبر اکرم به اون جوانی که عرض کرد من صبح کردم علی یقین، حضرت فرمودند علامت یقین چیه؟ گفت گویا میبینم اهل بهشت را که در بهشت متنعمند، اهل جهنم را که در دوزخ معذبند. یا از اولیاء خدا نقل شده که حالاتی براشون پیدا شده که اهل بهشت را یا اهل جهنم را دیدن، نباید تعجب کرد. اگه کسی یه همچه حالی را تمرین کرد، یک روز و دو روز و یک شب و دو شب نیست متقین کارشون ها. اما اللیل فصافون، این عادتشونه. شب که میشه یه همچه برنامه ای رو برای خودشون دارن که قرآن رو اینچنین تلاوت میکنن. یه همچه کسانی که مدتی این حال رو داشتن ملکه شد براشون، اگه چشمشون باز بشه و اهل بهشت رو در بهشت ببینن، اهل جهنم رو در جهنم، نباید تعجب کرد. پروردگارا تو رو به مقام و منزلت امیرالمؤمنین، تو رو به حقیقت قرآن قسم میدیم که به برکت مولا امیرالمؤمنین و به برکت کسانی که امشب با خلوص و اخلاص در خانه تو میان، شعاعی از نور معرفت و ایمان در دلهای ناقابل ما بتاوان. پروردگارا ما را از گمراهی ها نجات بده، از شک و تردیدها، از ضعف ایمانها نجات بدی.
السلام علیکم و رحمت الله.